أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ابتدای سخن، ایام مبارکی که در اون قرار داریم را خدمت همه مخاطبان ارجمند تبریک عرض می کنم. عید قربان را پشت سر گذاشتیم و عید قدیر را پیش رو داریم. ایام دهه مبارک ولایت هست، ایام پربرکتی هست، انشالله که باعث خیر و برکت برای همه باشه و این ایام را تبریک عرض می کنم. همچنین لازم می دونم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی که سلسله نشست های حکمرانی در قرآن را پای ریزی و طراحی کردن تشکر و قدردانی داشته باشیم. از برادر ارجمند جناب آقای دکتر آل غفور هم که هماهنگی این جلسه و همچنین دبیری این جلسه را بر عهده دارند تشکر میکنم. خب، همونطور که از عنوان برنامه پیداست، عنوان کلی برنامه حکمرانی در قرآن کریم هست. ذیل عنوان کلی عنوان حق بر صلح را داریم. در حقیقت ما حق بر صلح را از منظر قرآن کریم میخواهیم انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم. زندگی در صلح و فضای صلح‌آمیز و به دور از جنگ یکی از مهمترین آرزوهای بشر از قدیم بوده و امروز هم هست و برای تحقق این مسئله تلاش‌های فراوانی صورت گرفته، چه تلاش‌های عملی و چه تلاش‌های نظری. یکی از مباحثی که در حوزه نظری در رابطه با تحقق صلح مطرح شده، شناسایی صلح به عنوان یک حق بشری و در عداد سایر حق‌های به رسمیت شناخته شده برای بشر هست. خب، در کنار شناسایی حق بر صلح، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با اونها سر جنگ و ستیز دارند به جنگ و نبرد و مقاتله برخیزند. سؤالی که ما انشاءالله بیاری خداوند در این نشست میخواهیم پاسخ بدیم این هست که آیا میتوان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیر مسلمانان، به رسمیت شناخت، آیا میتونیم حق بر صلح را و زندگی در صلح را برای غیر مسلمانان به رسمیت بشناسیم، در حالی که ما بحث جهاد را در اسلام داریم و آیات متعددی از قرآن کریم در همین رابطه است؟ این سؤال اصلی هست که انشاءالله میخواییم بهش پاسخ بدیم. در پاسخ به این سؤال به نظر میرسد که با استناد به ادله دینی به ویژه آیات قرآن کریم ما میتونیم که حق بر صلح را برای غیر مسلمانان به رسمیت بشناسیم و بر همین اساس جنگ و قتال صرفاً با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان داشته باشند. بنابراین غیر مسلمانانی که خواهان زندگی مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز با مسلمانان هستند، اونها هم این غیر مسلمانان حق دارند در فضای صلح‌آمیز در کنار مسلمانان زندگی کنند. این خلاصه و چکیده بحثی هست که من میخوام انشالله امروز ارائه بدم در این فرصتی که وجود داره. به عنوان مقدمه یکی دو تا نکته را عرض میکنم که بتونیم به درستی وارد بحث بشیم. خب عرض کردم که زندگی در صلح یک خواست همگانی هست و یک خواست فطری هست و یک آرزوی طبیعی برای همه بشر هست. ما اگر به بشر مراجعه کنیم، همه دوست دارند که در صلح زندگی کنند، در آرامش زندگی کنند. اما متاسفانه تاریخ را که نگاه می‌کنیم، جنگ و درگیری بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر را تشکیل داده. به همین جهت برای مقابله با جنگ و مخاصمات مسلحانه راهکارهایی ارائه شده که حق بر صلح و شناسایی زندگی بر صلح یکی از این راهکارهاست. یعنی چی؟ یعنی این که همون گونه که بشر حق دارد در امنیت زندگی کند، حق دارد در آزادی زندگی کند، حق دارد در یک فضای صلح‌آمیز زندگی کند. به همین خاطر یک حق بشری به نام حق بر صلح مورد شناسایی قرار گرفته است ذیل نسل سوم حقوق بشر. مخاطبان ارجمند استحضار دارند که ما تا کنون سه نسل از حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. نسل اول حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی است. نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. و نسل سوم حقوق همبستگی است. از مصادیق نسل اول حقوق بشر میتونیم حق بر آزادی، حق بر امنیت را نام ببریم. از مصادیق نسل دوم حقوق بشر میتونیم حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر بهداشت و درمان، حق بر حداقل‌های معیشتی را نام ببریم. اما نسل سوم حقوق بشر که نسل جدید هست، برخی از موضوعات و مصادیق جدید را به حوزه حقوق بشر وارد کرده است، از جمله توسعه. یعنی توسعه به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار گرفته است. یا محیط زیست سالم، حق بر محیط زیست سالم. در کنار توسعه و محیط زیست، صلح هم به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان حق بر صلح مورد شناسایی قرار گرفته است. خب اگر چنین حقی مورد شناسایی قرار گرفته است، در کنار این برای جنگ و مخاصمات مسلحانه هم در مکاتب بشری و هم در ادیان الهی قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شده است. در قرآن کریم هم قوانین مربوط به جنگ و جهاد و مقررات اون به درستی و به خوبی و به صورت مفصل تبیین شده است و فقهای مسلمان هم در طول قرنها بحث از جهاد را بر اساس همین آیات مطرح کردند و کتاب الجهاد که در فقه و یکی از کتاب‌های فقهی هست برگرفته از همین آیاتی هست و مقرراتی هست که در رابطه با جنگ و جهاد در قرآن کریم و در سایر منابع دینی وارد شده است. وجود حکم جهاد و به صورت خاص حکم جهاد ابتدایی این تصور را پدید آورده است که در اسلام صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با غیر مسلمانان جایگاهی ندارد. لذا شما ملاحظه می‌فرمایید بر اساس همین تصور امروزه وقایع تلخی صورت می‌گیرد و گروهی با برداشت هایی که از برخی از آیات قرآن دارند حق زندگی در صلح را فقط برای مسلمانان به رسمیت میشناسند و برای غیر مسلمانان چنین حقی قائل نیستند. خب غیر مسلمانان اگر بخوان در صلح زندگی کنن یا باید مسلمان بشن و اگر مسلمان نمیشن باید با اونها جهاد کرد. بنابراین وجود این تصور که زندگی در صلح فقط حق مسلمانان است باعث شده است که حوادث تلخ در جهان اسلام رخ دهد که برخی از اعمال و رفتاری که برخی از گروه ها همچون داعش انجام میدند به همین تصور و برداشت برمیگرده. این در حالی است که تأمل در آیات قرآن کریم بیانگر اون هست که خداوند ضمن این که صلح را بهترین گزینه برای بشر می‌داند بر این نکته نیز تأکید می‌کند که مسلمانان نباید با غیر مسلمانانی که سر جنگ و ستیز ندارند به قتال و مقاتله برخیزند و به اونها تعدی و تجاوز کنند، بلکه مسلمانان وظیفه دارند که با غیر مسلمانان به عدالت رفتار کنند و اگر آنان مسلمانان را به صلح دعوت کردند این دعوت را بپذیرند. این برداشت کلی از قرآن کریم هست که بر اساس این برداشت کلی ما میتوانیم صلح را به عنوان یک حق بشری از منظر قرآن خلاصه به رسمیت بشناسیم. شاید این سوال مطرح بشه که آیا حق بر صلح در آیات قرآن کریم وجود داره؟ آیا عنوانی به نام حق بر صلح در آیات قرآن کریم وجود دارد؟ اینجا یک بحث مفصلی لازم هست که مطرح بشه. من به اجمال اشاره می کنم. ببینید در آیات قرآن کریم به برخی از حقها اشاره شده است، مثلا به حق مالکیت اشاره شده است، به حق قصاص هم اشاره شده و تصریح شده است، اما از برخی آیات و احکام قرآن کریم حقهای قابل برداشت است که به صورت صریح وجود ندارد اما آیاتی از قرآن کریم دلالت بر اون دارد. مثلا حق حیات که از حکم شرعی حرمت قتل ما میتوانیم حق بر حیات را استفاده کنیم. در همین راستا از مجموع آیات قرآن کریم و احکامی که در این آیات هست میتوانیم حق زندگی در صلح را و عدم جواز جنگ و تعدی نسبت به غیر مسلمانان غیر محارب را و همچنین لزوم رفتار عادلانه با اونها را استفاده کنیم. این موضوع بحثی هست که در سه قسمت من خدمت مخاطبان ارجمند عرض می کنم. ابتدا یک اشارهی به برخی از مفاهیمی مهمی که در بحث هست خواهم داشت، از جمله صلح و حق بر صلح. سپس آیاتی که دلالت بر حق بر صلح دارند اونها رو مورد بررسی قرار می دیم و بحثی هم در رابطه با آیاتی است که به ظاهر با شناسایی حق زندگی در صلح در تعارض هستند، به ظاهر اونها را هم در یک بحث باید مورد اشاره قرار بدیم که احتمالاً این قسمت اخیر به این جلسه نرسه و وقت ما اجازه ندهد. انشالله آیاتی که به ظاهر با حق بر صلح در تعارض هستند در جلسه دیگر مورد بحث قرار خواهیم داد. اما اشاره به مفهوم صلح. صلح واژه عربی است، یک اصطلاح عربی است که به زبان فارسی وارد شده است و در معانی متعددی به کار رفته است، همچون سازش، آشتی، سلم، سازش کردن، آشتی کردن، ترازی میان متنازعین، مقابل جنگ، توافق و پیمانی که بر اساس اون دعوای را حل و فصل کنند. اینها معانی است که در کتب لغت برای صلح به کار رفته است. در عربی اینهایی که عرض کردم در کتب لغت فارسی همچون لغتنامه ده خدا و فرهنگ معین این معانی برای صلح بیان شده است. در عربی نیز صلح معانی متعددی داره که مهمترین معنای اون ضد فساد هست. لذا شما اگر با آیات قرآن نگاه کنید، هر جا بحث از اصلاح هست، بحث از افساد هم هست. یصلحون یفسدون، مصلحون مفسدون. در حقیقت صلح در مقابل فساد هست. در کنار این معنا، معانی دیگری هم برای صلح در ادبیات عرب وجود دارد. این که تأکید میکنم بر ادبیات عرب، عرض کردم به خاطر این هست که ما وقتی که کلمه صلح را به کار میبریم، داریم یک کلمه عربی را مورد استفاده قرار میدیم، لذا لازم هست که معانی اون را بدونیم. معانی دیگری که برای صلح در ادبیات و در لغت عرب به کار رفته است، مسالمت و سازش، سلم و دوستی که این سلم را روش تأکید خواهم کرد، مصالحه و توافق گروهی با یکدیگر، از بین بردن نفرت و دشمنی، ایجاد رضایت بین طرفین منازعه. اینها معانی هست که برای صلح در لغت عرب بیان شده است که به نظر می رسد همه اینها به همون معنای اصلی که ضد فساد هست برمی گردد. در فقه و حقوق اسلامی نیز صلح در دو حوزه مطرح است، یکی در امور مدنی هست و یکی در باب جهاد. صلح در امور مدنی عبارت از عقدی شرعی است که برای توافق و سازش میان دو یا چند نفر بر امری به کار می رود. این در امور مدنی است. لذا شنیدید مثلا میگن که دو نفر که با هم اختلاف دارن، یکی میاد بر مسئله صلح میکنه، میگه که من صلح کردم، یعنی اون چیزی که طلب داشتم اون را به شما صلح کردم. ببینید این معنی هست که در امور مدنی به کار می رود. این موضوع بحث ما نیست. پس صلح مدنی موضوع بحث ما نیست، بلکه معنای دومی از صلح مد نظر ما هست که در جنگ و جهاد به کار می رود. خب این صلحی که در موضوع جنگ و جهاد به کار می رود که موضوع بحث ما هست به چه معناست؟ این صلح وضعیتی است که فارغ از جنگ و درگیری و همراه با آشتی و آرامش باشد. پس وضعیتی که در اون جنگ و خشونت و درگیری نباشد و آرامش وجود داشته باشد، این وضعیت را بهش صلح میگن. در ادبیات دینی و به ویژه در قرآن کریم واژه صلح در معنای دیگری آمده است، در اصطلاح و لفظ دیگری آمده است و اون سلم هست. سلم هست، یعنی هر جا که ما به یک وضعیت بدون جنگ و همراه با آشتی و آرامش اشاره میکنیم، در ادبیات دینی و ادبیات قرآنی واژه سلم یا سلم به کار رفته است. که این سلم و سلم هم خب مشخص است که واژه عربی است و معانی مختلفی داره، از جمله مسالمت، صلح، سازش، برکنار بودن از آفات و بیماری های ظاهری و باطنی و معانی شبیه به این. نزدیکترین مفهوم به صلح در آموزه های دینی همون متفاهم عرفی هست که ما داریم، همون که بهش میگیم صلح. پس در ادبیات قرآنی واژه سلم به کار رفته است که ما برداشتی که از واژه سلم داریم همون چیزی است که ما در فارسی صلح به کار میبریم. مثلا میگیم بین دو کشور صلح برقرار شده است. این واژه در ادبیات قرآنی همون سلم هست که منظور ما از صلح آشتی و مسالمت هست. توی فارسی وقتی میگیم صلح، وضعیتی هست که بین دو نفر، بین دو گروه، بین دو ملت آشتی و مسالمت برقرار باشه. در آیات قرآن کریم وقتی که واژه سلم به کار میره، در حقیقت اشاره به آشتی و صلحی دارد که در مقابل اون جنگ قرار دارد. پس در ادبیات قرآنی سلم در مقابل جنگ است. به عبارت دیگر سلم در مقابل حرب است. السلم والحرب. لذا نویسندگان عرب کتابهایی که در حوزه جنگ و صلح نوشتن با همین عنوان هست، السلم والحرب، با این عنوان نوشتن. کمتر کتابی پیدا می شود که الصلح والحرب باشد، چون عرض کردم که در ادبیات قرآنی اون معنایی که ما از صلح برداشت میکنیم در فارسی به معنای مسالمت و آشتی، در ادبیات قرآنی از اون به سلم تعبیر میشه. البته وقتی که ما میگیم صلح که از همین ادبیات قرآنی استفاده میکنیم، از واژه هایی همچون سلم استفاده میکنیم و میگیم صلح یا افراد حق زندگی در صلح را دارند، مراد از صلح تسلیم نیست. ببینید من این را عرض کنم که اگر مثلا ما میگیم که طبق آیات قرآن کریم غیر مسلمانان هم حق دارند در صلح زندگی کنند، این به معنی تسلیم نیست. به این معنا نیست که ما تسلیم بشویم، نه، بلکه وجود یک رابطه عادی، طبیعی و آرام است. پس وجود یک رابطه طبیعی عادی و آرام است، بدون اون که زمینه ای برای تهدید یا توسل به زور و برخورد مسلحانه فراهم بیاید. این مفهوم صلح که مفهوم بسیار مهمی بود که لازم بود که جایگاه اون را در ادبیات قرآنی مورد بررسی قرار بدیم. اصطلاح دوم و واژه دوم که خیلی خلاصه عرض می کنم و میرم سراغ آیات قرآن، مفهوم حق بر صلح هست. اصطلاح حق بر صلح برای نخستین بار در سال 1976 توسط کمیسیون سابق حقوق بشر که امروزه به شورای حقوق بشر میگن، در قالب قطعنامه‌ای به کار رفت. در این قطعنامه آمده است که همه حق دارند در شرایط صلح و امنیت بین المللی زندگی کنند و از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی و توسعه برخوردار باشند. در همین زمینه یک سندی به تصویب رسیده که در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هست که در سال 2016 میلادی به تصویب رسیده تحت عنوان اعلامیه حق بر صلح. در ماده یک این اعلامیه این گونه آمده است که هر کس حق برخورداری از صلح را دارد، به گونه ای که کلیه حقوق بشر ترویج و حمایت گردند و توسعه به طور کامل محقق شود. در برخی از اسناد منطقه‌ای نیز حق بر صلح مورد شناسایی قرار گرفته است. اما همونطور که عرض کردم، موضوع حق بر صلح یک موضوع جدید هست در اسناد بین المللی. به همین خاطر در اسناد بین المللی تعریفی از حق بر صلح وجود ندارد. اما بررسی اسناد بین المللی نشان می دهد که اگر ما بخواهیم تعریفی از حق بر صلح ارائه بدیم، این تعریف باید یک فرایندی را در بر داشته باشه. این فرایند شامل 4 مرحله است. 1. پیشگیری از اختلاف و تعارض. یعنی ما اجازه ندیم که تعارض و اختلاف به وجود بیاد. 2. ایجاد صلح. اگر تعارض و اختلاف به وجود آمد، ما سعی کنیم که صلح را جایگزین اون کنیم. 3. حفظ صلح. اگر صلح را جایگزین کردیم و صلح را به وجود آوردیم، این صلح را حفظ کنیم. و مرحله 4 تحکیم صلح است. یعنی با اقداماتی که انجام میدیم، عواملی که میتواند صلح را تهدید کند، اون عوامل را از بین ببریم و صلح را تحکیم کنیم. به همین خاطر در اسناد بین المللی از جمله منشور ملل متحد، پیش شرط تحقق حق بر صلح چند مسئله بیان شده، از جمله عدم تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی و همچنین حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها. اینها مسائلی است که میتواند به تحکیم صلح بیانجامد. با توجه به اون چی که بیان شد، میتونیم حق بر صلح را حق زندگی همه افراد و ملت‌ها در محیطی عاری از جنگ، تهدید و خشونت دانست که در این محیط همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی قابل تحقق باشند. این یک تعریف اجمالی هست که میتونیم از حق بر صلح ارائه بدیم. اما شناسایی حق بر صلح در آیات قرآن کریم. آیاتی از قرآن کریم وجود دارند که میتوان با استناد به اونها بر شناسایی صلح به عنوان یک حق بشری برای همه افراد بشر استدلال کرد. من چند تا آیه را میخونم و نکاتی را در رابطه با اونها بیان میکنم. این آیات آیاتی است که از اونها می شود حق زندگی در صلح را استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی که زندگی در صلح حق همه افراد، همه ملت ها و همه کشور ها. آیه اول آیه 8 سوره ممتحنه است. خداوند در این آیه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اگر بخوایم یک ترجمه اجمالی از این آیه ارائه بدیم، اینجوری میتونیم بگیم که خداوند شما را باز نمی‌دارد که نسبت به کسانی که با شما در کار دین نجنگیدند و شما را از دیارتان و شهرتان و سرزمینتان بیرون نکردند، شما را باز نمی‌دارد که چیکار کنید؟ که به آنان نیکی کنید و با آنها و با آنها به عدالت رفتار کنید. این یک آیه هست، آیه 8 سوره ممتحنه. خب پس بر اساس این آیه خداوند مسلمانان را سفارش می کند که درباره کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند و مسلمانان را از خانه و کاشانهشان آواره نکردند به نیکی و عدالت رفتار کنند. از این آیه چند نکته را باید استفاده کنیم. نکته اول، آیه نه تنها نیکی کردن و عدالت ورزیدن به غیر مسلمانان را حرام نمی داند، بلکه آن را مشروع می داند و حتی نیکی کردن به غیر مسلمانان را محبوب خداوند می داند و برای اون فضیلتی در نظر گرفته. چرا؟ چون خداوند می فرماید که کسانی که شما را از سرزمینتان و دیارتان بیرون نکردن، با اونها به نیکی رفتار کنید، به عدالت رفتار کنید. پس رفتار نیک و عادلانه با این افراد یک فضیلت از نظر قرآن محسوب می شود. نکته دوم، وقتی این افراد با این که کافر هستند احسان و عدالت در حق اونها جایز بلکه محبوب خداوند است، به طریق اولا جنگ با آنان مورد نهی و منع شارع است. خداوند میگه با اینها به عدالت رفتار کنید، به نیکی رفتار کنید. به طریق اولا نمیشود با اینها جنگید. پس جنگ با این افراد مورد نهی و منع شارع است. نکته سوم، گرچه این آیه بر جواز عدالت دلالت دارد، ممکنه کسی بگه که این آیه بر جواز عدالت رفتار عادلانه دلالت دارد، بر وجوب رفتار عادلانه که دلالت ندارد. لذا می‌خوایم همین را مطرح کنیم. گرچه این آیه بر جواز عدالت دلالت دارد، اما آیات متعدد دیگری که ظاهر این آیات درباره همه افراد در همه شرایط اطلاق دارد، امر به رفتار همراه با قسط و عدالت می نماید. یعنی آیاتی داریم که ظاهر اونها نسبت به همه افراد هست که باید با همه افراد به عدالت رفتار کرد. آیاتی مثل ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اعدلوا هو اقرب للتقوى و امرتو لعدل بینکم، اینا آیاتی هستند که در کنار این آیه قرار بگیرند، دلالت بر وجوب رفتار عادلانه با همگان دارد. این نکته سوم. نکته چهارم، با توجه به تعریفی که از عدالت بیان شده، به اعطاء کل ذی حق حقه، می توان استفاده کرد که مصداق بارز رعایت عدالت و رفتار عادلانه در برابر غیر مسلمانان این است که آنها فارغ از جنگ و درگیری حق داشته باشند در صلح و آرامش زندگی کنند. به عبارت دیگر، مقتضای عدالت عدم جواز جنگ و قتال و به رسمیت شناختن حق زندگی آنان برای و به رسمیت شناختن حق غیر مسلمانان برای زندگی، اون هم زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر مسلمانان است. لذا مفسران و همچنین فقیهان جنگ و قتال با کافرانی که سر ستیز جویی ندارند و مایلند با مسلمانان زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند را از مصادیق اعتدا می دانند. یعنی اگر کسانی هستند، غیر مسلمانانی هستند و سر ستیز و جنگ با مسلمانان ندارند، اگر مسلمانان بخوان با اونها به جنگ و ستیز برخیزند، این از مصادیق اعتدا هست. اعتدا هم به معنی تجاوز از حد و تجاوز از حق هست. خب شما میدونید که در قانون اساسی ما مفهوم این آیه در یکی از اصول قانون اساسی ما هم آمده است. قانون اساسی ما که در زمان تصویبش مجتهدین و فقهای بزرگی حضور داشتند، در اصل 14 قانون اساسی با استناد به همین آیه این نکته را بیان کرده است. ببینید اصل 14 قانون اساسی مقرر می‌فرماید به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، دقت بفرمایید، می‌فرماید موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. البته مشخص است قانون اساسی هم این را اشاره میکنه که این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند، که ما بعدا به این قید اشاره خواهیم کرد و آیاتی هم از قرآن کریم که بر این مسئله دلالت دارند که غیر مسلمانان حق دارند در صلح زندگی کنند با مسلمانان، جایی هست که اونها علیه مسلمانان اقدام نکنند. ممکن است به این استدلال ما یک اشکال وارد بشه و اون اشکال هم این باشه که گرچه از این آیه میتوان حق غیر مسلمانان را برای زندگی در صلح استفاده کرد، اما در کنار این برداشت برخی از مفسران معتقدند این آیه با آیات دیگری که بر جهاد دلالت دارند، از جمله آیه 5 سوره بقره که می‌فرماید فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، با این آیه نسخ شده باشد که در این صورت قابلیت استناد به اثبات مدعای مورد بحث از دست خواهد رفت، یعنی نمیشه دیگه به این آیه استناد کرد. در پاسخ به این ادعا باید گفت که این که در بسیاری از آیات برخی ادعای نسخ می کنند و یک به تعبیر برخی از مفسران زیاد روی در ادعای نسخ صورت می گیره، این کار چندان ثوابی نیست و این ادعا مقرون به صحت نیست. چرا؟ به خاطر این که اصولا نسخ در جایی است که آیات کاملا با هم تعارض داشته باشند و به هیچ وجه قابل جمع نباشند. اما اگر آیات قرآن کریم قابل جمع باشند، دیگه جایی برای نسخ باقی نمی‌ماند. آیه مورد بحث هم همونطور که اشاره شد درباره کسانی است که سر جنگ با مسلمانان ندارند، کسانی که با مسلمانان سر جنگ ندارند، لذا شامل کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند نمی شود. ما اینطور ادعایی نداریم. اگر کسانی هستند که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند، قطعا از ذیل این آیه خارج هست و ما اشاره خواهیم کرد که اگر کسی با مسلمانان سر جنگ و ستیز دارد، مسلمانان وظیفه دارند در مقابل او به جنگ برخیزند. خب پس آیه درباره کسانی است که سر جنگ با مسلمانان ندارند، لذا شامل کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند نمی شود. در حالی که آیه سوره توبه، آیه 5 سوره توبه که می فرمود فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، تنها به کفار حربی اشاره دارد. کفار حربی کی هستند؟ اونهایی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند و همچنین اشاره به مشرکانی دارد که پیمان شکنی کردند و نه همه کافران. این فرمایش مفسران بزرگی همچون علامه طباطبایی است. پس این آیه همه کفار را شامل نمی شود، بلکه آیه مرادش کفاری است که محارب هستند و مشرکانی که نقض پیمان و پیمان شکنی کردند. لذا هیچ گونه تزاحمی بین آیه مورد استناد ما، آیه مورد بحث ما که آیه 8 سوره ممتحنه است، با آیه 5 سوره بقره وجود ندارد. این اولین آیه. آیه دوم آیه 190 سوره بقره است. خداوند در این آیه می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید. در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. به درستی که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. از این آیه ضمن این که جواز تشریع قتال با کسانی که سر ستیز و جنگ با مسلمانان دارند استفاده می شود، در مقابل نهی از هر عملی که مصداق تجاوز و اعتدا به غیر آنان باشد نیز استفاده می شود. لذا از این آیه قتال با کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند اعتدا و تجاوزگری به حساب می آید. ببینید از این آیه استفاده می شود که قتال با کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند اعتدا و تجاوزگری است. به همین خاطر برخی معتقدند اصولا کسانی که در مقام مقاتله نیستند و قصد مقاتله ندارند مقاتل محسوب نمی شوند تا قتال با آنان موضوعیت داشته باشد. چرا؟ چون قتال و مقاتله باب مفاعله است و طرفی نیست، یعنی دو طرف لازم دارد و عبارت است از قصد قتال و کشتن کسی که او نیز قصد قتال و کشتن ما را دارد، یعنی باید طرفینی باشد. اما اگر کسی با شما سر جنگ ندارد، جنگ کردن با او دیگه مصداق این آیه نیست. آیه بحثش مقاتله است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با کسانی بجنگید که اونها با شما می جنگند. پس اگر کسی در مقام مقاتله نیست و قصد قتال ندارد اصولا از موضوع آیه خارج می شود. بر همین اساس غالب مفسران به این نکته اشاره دارند که یکی از مصادیق اعتدا شروع جنگ و قتال با غیر مسلمانان است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند. لذا در تفسیر ولا تعتدو گفتن جنگ با کسانی که ابتدا به قتال با مسلمانان نمی کنند، یعنی اونها اول شروع به جنگ نمی کنند، این مسئله از مصادیق اعتدا هست که در آیه قرآن نشده است. خداوند فرمود ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين. علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان ذیل همین آیه قتال ابتدایی را از مصادیق اعتدا شمردند، یعنی اینکه ابتدا به جنگ کنیم این را از مصادیق اعتدا شمردند و فرمودند هر عملی که بر اون عنوان تجاوز صدق کند از قبیل قتال ابتدایی از مصادیق تجاوز هست. بنابراین از نظر فقهی هم نهی وارده در ولا تعتدو نهی عام و مطلق است و آیه شریفه از هر گونه اعتدا نهی می کند. هر رفتاری که اعتدا صدق بکند، هر رفتاری که تجاوز صدق بکند و هر چیزی که بر اون اعتدا صدق بکند مورد نهی قرار گرفته است. برخی دیگر از مفسران معاصر نیز فرمودند که ولا تعتدو در این آیه اطلاق دارد، خواه درباره اشخاص باشد، خواه درباره نحوه قتل دشمن و خواه درباره قوانین جنگ باشد. و ادامه میدن که گاهی اعتدا نسبت به اشخاص است، چنان که قرآن کریم میفرماید با کافرانی که سر ستیز جویی ندارند و مایلند با شما زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند نستیزید. پس با کسانی که سر جنگ با مسلمانان دارند نباید ستیز کرد طبق این آیه. پس از این آیه استفاده می شود که غیر مسلمانان حق دارند در صلح زندگی کنند. برخی دیگر از مفسران هم از این آیه تحریم، یعنی حرمت و عدم جواز قتال با کسانی که سر جنگ با مسلمانان ندارند استفاده کردند. بنابراین بر اساس آنچه بیان شد، افراد غیر مسلمان حق دارند در کنار مسلمانان زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند و عدم رعایت این حق آنان یکی از مصادیق اعتداست که مورد نهی و منع شارع قرار گرفته است. خب این نحوه استدلال ما به این آیه. درباره این آیه نیز برخی باز ادعای نسخ کردند، گفتند که با استناد به روایتی گفتند که این آیه نسخ شده است. بر فرض که این روایتی که بیان شده است صحیح باشد، که حالا من چون وقت نیست نمیخوام خود روایت را بیان کنم، بر فرض که صحت داشته باشد این روایت، معنای اون این نیست که بعد از این که آیاتی مثل آیات سوره براءت نازل شد پیامبر وظیفه داشته باشد که با مسلمانانی که حتی سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند با اونها نبرد کند. نه، معنای این آیه این نیست. بر همین خاطر در بسیاری از موارد ما داریم که پیامبر معاهده صلح امضا کردن خودشون. علاوه بر این برداشتی که ما داشته باشیم از این آیه که بگیم این آیه نسخ شده است با آیات مثلا سوره براءت، اگر این برداشت را داشته باشیم، آیات متعدد دیگری وجود دارد، از جمله آیه اولی که عرض کردیم که امر به احسان و نیکی و عدالت ورزی با غیر مسلمانانی می کند که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارد. علاوه بر این سیاق آیات نشان می دهد که اصولا این آیات با هم نازل شدند. عنایت بفرمایید، به آیاتی استدلال شده که این آیه را نسخ کرده است، یعنی آیه 190 سوره بقره را نسخ کرده است، که مجموع این آیات با هم نازل شدند. برخی از مفسران به این نکته اشاره می کنند، می‌فرمایند که این آیات با هم نازل شدند و احتمال نسخ درباره دو آیه‌ای که با هم نازل شده باشد روا نیست. بنابراین ادعای نسخ هم در این مورد قابل پذیرش نیست. نتیجه این که از آیه 190 سوره بقره استفاده می‌شود، غیر مسلمانان تا زمانی که تعرضی به مسلمانان نداشته باشند و خواهان زندگی صلح‌آمیز باشند، این حق برای آنان وجود دارد که بتوانند با مسلمانان در صلح زندگی کنند و کسی حق تعرض به آنان را ندارد. آیه سوم آیه 61 سوره انفال هست. این آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. ترجمه اجمالی آیه این هست: اگر دشمنان به صلح گراییدند، تو نیز به صلح گرایش پیدا کن و بر خدا توکل نما که او شنوای داناست. از این آیه چند نکته استفاده می شود. اولین نکته این است که ملاک جنگ و جهاد با کفار و مشرکان کفر و شرک آنان نیست. اولین نکته این است که از آیه به خوبی استفاده می شود که ملاک جنگ و جهاد با کفار و مشرکان کفر و شرک آنان نیست. چرا؟ چون اگر ملاک کفر و شرک آنان باشد، در این صورت دیگه صلح با اونها جایز نخواهد بود. در صورتی که اینهایی که اومدن و تقاضای صلح دارند همچنان بر کفر و شرک خودشون باقی هستند، اما در این حال خداوند می‌فرماید و ان جنحوا للسلم، اگر به صلح گرایش پیدا کردن، تو هم گرایش پیدا کن، فجنح لها. پس ملاک عمل با کفار، نتیجه این که ملاک عمل با کفار کفر و شرک آنان نیست، بلکه ملاک عمل چگونگی رفتار آنان با مسلمانان است. این نکته اول. نکته دوم آن است که گرچه برخی از این آیه جواز صلح با غیر مسلمانان را استفاده کردند، اما در مقابل برخی دیگر وجوب صلح با مسلمانان را از این آیه استفاده کردند و ظاهر عبارت فجنح لها دلالت بر امر می کند. فجنح فعل امر هست، دلالت بر امر می کند. ظاهر عبارت دلالت بر امر می کند. لذا از این امر تکلیفی برای مسلمانان و دولت اسلامی به وجود می آید. وقتی که امر باشد، یک تکلیف و یک وظیفه برای مسلمانان و دولت اسلامی به وجود می آید و در مقابل اون حقی برای غیر مسلمانان استفاده می شود. بر همین اساس برخی از فقیهان به صراحت از این آیه حق بر صلح را استفاده کردن، یعنی حق غیر مسلمانان برای زندگی در صلح را، و بیان کردن که دولت‌های غیر مسلمان اگر با مسلمانان در حال جنگ باشند و تقاضای صلح نمایند، این حق را دارند که چنانچه انگیزه آنان خدعه و فریب نباشد، تقاضای آنان از طرف حکومت اسلامی پذیرفته شود. خب عرض کردم بر همین اساس هم پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیمانهای متعدد صلح با قبایل و توایفی امضا کردند که خواستار صلح با مسلمانان بودند، که برخی از محققان معاصر متن این صلح نامه ها را در کتاب خودشون آوردند. سومین نکته آن است که به مقتضای ظاهر آیه و با توجه به آنچه در نکته دوم بیان شد، دولت اسلامی باید ضمن این که در روابط خود با کفار و مشرکانی که به رغم پیمان شکنی و توطئه بر ضد مسلمانان پشیمان شدند، یعنی قبلا توطئه کردند علیه مسلمانان، رفتار مخاصمه آمیز داشتند، اما بعداً پشیمان شده و تقاضای صلح دارن و با تقاضای صلحشون به اون رفتار اشتباه خودشون پایان داده اند، باید دولت اسلامی باید رفتاری مسالمت‌آمیز داشته باشد. به طریق اولا نسبت به کسانی که سابقه پیمان شکنی نداشته اند، دقت بفرمایید، آیه میگه اگر کسانی پیمان شکنی داشتند، با مسلمانان سر جنگ داشتند، اما پشیمان شدند و دست صلح دراز کردند، به صلح گرایش پیدا کردند، خداوند میفرماید به پیامبر فرماید که تو هم به صلح گرایش پیدا کن. اگر نسبت به اینان میشود با صلح و در صلح زندگی کرد، به طریق اولا با غیر مسلمانانی که پیمان شکنی نداشتند، سابقه پیمان شکنی نداشتند یا سابقه توطئه علیه مسلمانان را نداشتند، هرچند غیر مسلمان هم باشند و متمایل به صلح و همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان باشند، باید حق آنان برای زندگی در صلح و آرامش در کنار مسلمانان به رسمیت شناخته شود. نکته چهارم، از اطلاق آیه این نکته را نیز میتوان استفاده کرد که صلح با کفار و مشرکان نیازمند دلیل نیست، بلکه همین که آنان تمایل نشان دادند که این تمایل آنان نشانگر پشیمانی و دست کشیدن آنها از رفتار ناشایست خود با مسلمانان است، صلح با آنان مجاز است. همین که آنان از رفتارشون پشیمان شدند، دست کشیدند و تقاضای صلح کردند و احساس میکنیم که خدعه و نیرنگی هم در کارشون نیست، صلح با آنان جایز است. علاوه بر این که اگر دشمن متخاصم، یعنی دشمنی که با ما در حال جنگ است، دست از جنگ کشید و پیشنهاد صلح داد، هرچند نگرانی هایی هم در این باره نسبت به دشمن وجود دارد، دشمن دشمنه، ممکنه الان تقاضای صلح میکنه، بعدا خلاصه بیاد و ارزم بزرگ ما اون تقاضایی که داده برخلاف اون رفتار کنه. با این حال از آیه، از ظاهر آیه استفاده می شود که مسلمانان باید با توکل بر خدا پیشنهاد صلح را بپذیرند. ببینید آیه چی بود؟ آیه می فرمود و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله ان الله هو السمیع العلیم. پس اگر نگرانی هایی هم وجود داشته باشد، مسلمانان می توانند با توکل بر خدا پیشنهاد صلح را بپذیرند. چرا؟ چرا این نکته وجود دارد؟ همه این امور نشانه اهمیت و جایگاه بسیار رفیعی است که اسلام برای صلح و آرامش برای همه ابنای بشر قائل است. یعنی اسلام، هدف اسلام این هست که همه ابنای بشر در صلح و آرامش زندگی کنند و این بیانگر رویکرد مسالمت‌آمیز و صلح طلبانه اسلام است. آیه آخری که عرض می‌کنم خیلی خلاصه که وقت برای مخاطبان ارجمند باشه که اگر نکته‌ای بود استفاده کنیم، آیه 90 سوره نساء است. خداوند متعال در آیه 90 سوره نساء می‌فرماید که فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ترجمه آیه این هست: پس اگر از شما کناره گیری کردند، یعنی دشمنان از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح درافکندند، دیگر خداوند برای شما راهی بر آنان قرار نداده است. یعنی دیگه شما سبیل بر آنها ندارید، راهی برای تجاوز به اونها، برای حمله به اونها، برای تعدی به اونها خداوند دیگه برای شما قرار نداده است. فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. از این آیه هم عرض کردم از آیاتی است که حق زندگی غیر مسلمانان در صلح از اون قابل استفاده است و همون گونه که از کلام برخی از مفسران و فقیهان استفاده میشه، این آیه بر ممنوعیت تعرض به کسانی که از جنگ و ستیز با مسلمانان باز ایستادند و از جنگ و ستیز کنارگیری کردند. فإن اعتزلوکم، این آیه دلالت می کند که مسلمانان باید آنان را به حال خود واگذارند و نباید به آنان تعدی و تعرض کنند. چرا؟ به خاطر این که وقتی که خداوند دست دشمنان را از مسلمانان کوتاه کرد، مسلمانان هم نباید نسبت به اونها دست درازی کنند. بنابراین هنگامی که کافران از جنگ کنارگیری کردند، کاری به مسلمانان ندارند، مسلمانان هم نباید کاری به آنها داشته باشند و اجازه زندگی مسالمت‌آمیز با آنان را بدهند و نباید نسبت به آنها تعرضی را روا بدارند. وجه استدلال ما به این آیه که از این آیه حق بر صلح استفاده کردیم این هست که به قرینه موضوع بودن قتال در آیه شریفه، آیه شریفه موضوعش قتال هست، فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، یعنی اگر اونها دیگه دست از قتال برداشتن و از قتال کناره گیری کردن، پس موضوع آیه قتال هست. خب به قرینه موضوع بودن قتال در آیه شریفه، نفی سبیل علیه غیر مسلمانان نفی هر گونه جنگ و قتال با اونها خواهد بود. این که آیه فرموده است فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، منظور از سبیل چی هست؟ منظور از سبیل، سبیل نسبت به همون قتال هست. یعنی اگر اونها از قتال کنارگیری کردن، شما دیگه در موضوع قتال خلاصه سلطه‌ای بر اونها ندارید، راهی بر اونها ندارید. بر همین اساس اگر غیر مسلمانان از جنگ و قتال کنارگیری کردند، مسلمانان نباید نسبت به اونها جنگ و قتال داشته باشند و حق اونها را برای شناسایی در صلح باید مورد شناسایی قرار بدن. نتیجه این که از آنچه از آیاتی که و از این آیهی که عرض کردیم و آیات قبلی که بیان کردیم، عدم جواز و مشروعیت تعدی و تعرض به کسانی است که نه تنها سر جنگ با مسلمانان ندارند، بلکه تقاضای همزیستی مسالمت‌آمیز با مسلمانان هم دارند. بنابراین غیر مسلمانانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، حق دارند با مسلمانان در زندگی مسالمت‌آمیز مشارکت داشته باشند. همونطور که مسلمانان حق دارند زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند، غیر مسلمانان هم حق دارند در کنار مسلمانان زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. خب با توجه به اینکه وقت گذشت، من به همین مقدار اکتفا می‌کنم. بخش دیگری از بحث که بررسی آیاتی است که به ظاهر تعارض دارند با شناسایی حق غیر مسلمانان در جنگ، این را برای جلسه دیگری واگذار می‌کنیم. از صبر و حوصله همه مخاطبان ارجمند تشکر می‌کنم. اگر نکته‌ای وجود داشته باشد و سوالی باشد، من در خدمت مخاطبان ارجمند هستم. حالا اگر من این مانیتور را ببینم دقیق اینجا یه چند لحظه، بله یک سوال. اولین نکته‌ای که فرمودند سلام، به نظر می رسد که جهاد در اسلام مقدس تر از صلح است. خب ببینید، جهاد مقدس تر است. بله، در فضای خودش جهاد مقدسه. در کجا مقدس تر است؟ در اون جایی که غیر مسلمانان به جامعه اسلامی، به کشور اسلامی، به مسلمانان هجوم آوردند، جهاد مقدس است یا نه؟ بله، اینجا همون جایی هست که امیرالمؤمنین فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه، ظاهرا از امیرالمؤمنین هست. فتحه الله لخاصت اولیائه، بله. اما اگر غیر مسلمانانی باشند، مشرکانی باشند، سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، یعنی اینجا از این فرمایش استفاده می شود که مسلمانان وظیفه دارند همچنان بجنگند. خب با این آیات قرآن چه کار می کنیم؟ این آیات قرآن که می فرماید فئن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، با این آیه چه کار می کنیم؟ با آیاتی که می‌فرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم عن دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با این آیات چه کار می‌کنید؟ پس به این نکته که آیا صلح مقدس‌تر است یا جهاد مقدس‌تر است، بله جهاد مقدس است در جایی که کشور اسلامی در هجوم دشمن قرار گرفته باشد، مسلمانان مورد تعرض قرار گرفته، قطعا جهاد اینجا مقدس هست. خب سوال بعدی را هم اگر، بله سوال این است این سوال تکراری است، اما سوال آن که اسلام اصالت را به صلح یا به جنگ و جهاد داده است، به جنگ، به عبارت دیگر در حالت صلح، چون این مانیتور که جلوی من هست چیزی وسیله جلویش هست، من لازم هست، خیلی ممنون. حالا یک کمی دیگه اگر بیاد سمت چپ یک کمی دیگه ممنون شد چلا. بله، سوال فرمودن این سوال تکراری است، اما سوال آن که اسلام اصالت را به صلح میداد یا به جنگ و جهاد، به عبارت دیگر در حالت صلح آماده جنگ میشویم یا به حالت دیگر جنگ میکنیم که صلح برقرار کنیم. بله، این یک بحث بسیار مهمی هست که آیا در اسلام اصل بر جنگ است یا بر جهاد است یا شق سومی وجود دارد. پیشفرض ما این هست که پیشفرض ما، چون نمیخوایم روش استدلال کنیم، که در اسلام اصل بر صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز است و جنگ یک امر عارضی است. یعنی آیات متعددی از قرآن وجود دارد که استفاده میشود که اصل در اسلام بر صلح و مسالمت‌آمیز است، همزیستی مسالمت‌آمیز است که یک امر فطری است، و جنگ حالت عارضی است. جایی ما با دشمن می جنگیم که دشمن با ما سر جنگ داشته باشد، با ما سر جنگ داشته باشد، یعنی علیه دین ما بجنگد، علیه مسلمانان بجنگد، علیه کشور اسلامی بجنگد، علیه مسلمانان توطئه کند، بله اونجا خواهیم جنگید. اما نه در شرایط عادی، در شرایط معمولی که غیر مسلمانان زندگی خودشون را میکنن و کاری به ما ندارن، آیا ما اینجا وظیفه جنگ داریم؟ آیا اصلی به نام جنگ و جهاد وجود دارد؟ به نظر نمی رسد که از آیات قرآن بتوان چنین استفاده‌ای را کرد. البته برخی بر این نکته اعتقاد دارند، برخی معتقدند اصل در اسلام بر جنگ و جهاد است، یعنی همون نکته‌ای که عرض کردم اول، یعنی مسلمانان وظیفه دارند که به کفار امان ندهند، به مشرکان امان ندهند، در هیچ حالتی اونها رو به حال خود رها نکنند، یا مسلمان بشن یا کشته بشن. این یک دیدگاه است، یک دیدگاه است که قاعدتاً چنین دیدگاهی را این رساله عرضم به حضور شما پیگیری نمی‌کند، بلکه این بحثی که ما بیان کردیم پیشفرضمون اصالت صلح و همزیستی مسالمت آمیز است. سوال بعدی که فرمودند، سوال دوم، آن که صلح و سلم را برابر می دانید و در برابر آن جنگ و جهاد را می دانید یا خوف؟ عرض کردم که اون برداشتی که ما اون متفاهم عرفی که از صلح در زبان فارسی داریم و مثلا میگیم که این کشور با کشور دیگری صلح کرد، اون ادبیاتی که در قرآن به کار رفته است تحت عنوان سلم هست. لذا این آیاتی که اشاره کردم و این جنحو لسلمه فجنح لها، یا فئن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام. ببینید ادبیات قرآن، اون چیزی که ما از اون در عرف میفهمیم که صلح و صلح از اون استفاده میکنیم، در ادبیات قرآن سلم به کار رفته است. لذا این دوتا را ما در مقابل هم قرار دادیم. خب و جایگاه امنیت را در برابر صلح چگونه تفسیر می‌کنیم؟ خب این یک بحث بسیار مهم و دامنه‌داری هست که به نظر میرسه که از حوصله این مقاله خارج هست. نسبت صلح و امنیت چگونه است؟ چون من بحثی را که مطرح کردم یک بحث حقوق بشری بود، و همین خاطر عرض کردم اول که ما میخواییم حق بر صلح را مورد شناسایی قرار بدیم. یعنی اگر ما میگوییم مسلمانان حق دارند که در صلح زندگی کنند، در مقابل این حق یک تکلیفی و یک وظیفه‌ای بر عهده مسلمانان و دولت اسلامی می آید که اونها باید این حق غیر مسلمانان را به رسمیت بشناسند و از هر گونه رفتاری که این حق را نقض کند خودداری کنند. این که امنیت در برابر صلح چه جایگاهی داره، کدوم مقدم هست، کدوم یکی به دیگری ختم می شود، این یک بحث دامنه داری است که به نظر می رسه از حوصله این بحث ما خارج باشه. شاید بشه در یک جلسه دیگر در این رابطه هم نکاتی را بیان کرد. خب اگر سوالات دیگری باشه که حالا تو این مانیتور به من نشان داده بشه، بله. فرمود از سوال این هست: اگر در اسلام صلح مقدم بر جهاد است، چرا در فقه باب مستقلی برای جهاد وجود دارد ولی برای صلح وجود ندارد؟ ببینید، عرض کردم وقتی که بحث میکنیم از صلح، یعنی ما از یک حالت عادی داریم بحث میکنیم، از یک حالت معمولی داریم بحث میکنیم، اما وقتی که از جنگ و جهاد بحث میکنیم از یک شرایط خاص داریم بحث میکنیم. اون چیزی که در قرآن کریم در باب اون آیات در فقه فرمودن، در فقه بیان شده است، بیانگر همون وضعیت خاص هست، بیانگر همون وضعیت خاص هست که در وضعیتی که جنگ و جهاد رخ بدهد چه احکامی وجود دارد، مسلمانان چه وظیفه‌ای دارند، احکام جهاد چگونه است، با دشمن چگونه معامله کنند، خود مسلمانان چه وظیفه‌ای دارند، این گونه است. پس این نکته که صلح مقدم است بر جهاد، عرض کردم که صلح حالت عادی و معمولی است و جهاد و جنگ حالت خاص است و آن چیزی که در فقه بیان شده است وضعیت خاص را بیان کرده است. البته از همین نکته که اشاره کردند و از همین سوالی که بیان کردند، شاید منظور ایشون این باشد که از منظر فقهی اون چیزی که مقدم است جنگ و جهاد هست و نه صلح. بله، این یک دیدگاه است، این دیدگاه هست، طرفداران جدی دارد که اصالت را به جنگ و جهاد میدن. در سوال قبلی هم عرض کردم طرفداران بسیار جدی دارد و برداشت هایی که از آیات قرآن میکنند بر اصالت جنگ و جهاد در اسلام اصرار میکنند. اما اون چیزی که بیان کردیم این هست که در کنار آیاتی که دلالت بر جنگ و جهاد دارند، که ما انشاءالله در جلسه دیگری اون آیات را بیان میکنیم، که اون آیات آیاتی است که از ظاهر اونها استفاده میشود که اصل بر جنگ و جهاد هست و اونها را ما باید پاسخ بدهیم. اگر اون آیات را پاسخ ندهیم، بحث ما که اثبات حقی به نام حق زندگی غیر مسلمانان در صلح است، این بحث ما بحث ناقصی خواهد بود و مدعای ما را اثبات نخواهد کرد. اما اون آیات چون آیات چندین آیه هست، مثل آیاتی که بر صلح دلالت میکرد، اون را برای جلسه بعدی قرار دادیم که اون آیات را هم مورد بحث قرار بدیم. اگر اون آیات را مورد بحث قرار دادیم، اون موقع مخاطبان ارجمند می توانند داوری کنند که از مجموع آیات قرآن اصالت جنگ و جهاد یا اصالت صلح و همزیستی مسالمت آمیز استفاده می شود و کدام یک از این دو استفاده می شود؟ که مدعای ما این هست که می توان از آیات قرآن کریم بر شناسایی حق غیر مسلمانان برای زندگی در صلح استدلال کرد و آیاتی هم که دلالت بر جنگ و جهاد دارند یا به تعبیر برخی آیاتی هست که بالاخره این آیات دیگر را نص کردن، این آیات را انشاءالله در جلسه دیگری به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. خب اگر سوال دیگه ای هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر فیروزی و اساتید حاضر در جلسه. جناب استاد خیلی ممنون. جناب استاد مبحث حکمی در قرآن رو در حقیقت با عنوان حق بر صلح ارائه فرمودن و دوستان مطالب خودشون رو از استاد پرسیدن. خیلی ممنون جناب استاد. استفاده کنیم ظاهرا آقای یکی از آقای دکتر بهنامی سوال دیگر از خدمتتون دارم که در حقیقت ایشون فرمودن که پویایی در حقیقت بیشتر در حالت جنگ شکل میگیره تا صلح و در حقیقت پیشرفت های بشر از جنگ ها به وجود میاد، حتی ارتقای کیفی نفس نیز در حالت جنگیدن با شیطان هست. صلح به اون رکود و سکون در حقیقت موجود میشه، در حقیقت منجر میشه. لذا به نظر میرسد وجود خوف برای پویایی بشر لازم است. به عبارت دیگر صلح مطلق وجود نخواهد داشت.
بله، عرض کنم خدمتون این که آیا در جنگ پویایی شکل میگیرد یا در صلح پویایی شکل میگیرد؟ خب دیدگاه‌هایی در اینجا مطرح است. بحث خوف یک بحث هست، بحث جنگ یک بحث هست، بحث جهاد با دشمن یک بحث هست، بحث جهاد با نفس یک بحث هست، که اینا هر کدوم یک حوزه بسیار گسترده هستند. لذا اون چیزی که ما اینجا اطلاق کردیم به جهاد، منظورمون جهاد با مشرکان هست، جهاد با مشرکان و کافرانی هست که با مسلمانان سر جنگ و ستیز دارند. بله، بحث جهاد با نفس، انواع جهاد وجود دارد، ولی ظاهراً از بحث ما نشان می‌دهد که منظور ما از جهاد کدام جهاد هست و اینکه آیا انسان باید مثلا حالت آیا صلح به خمودگی منجر می‌شود یا نه، اینها بالاخره قابل بحث هست دیگه، قابل نقض و ابرام هست که آیا صلح به خمودگی منجر می‌شود و اگر بشر بخواد پیشرفت کنه حتما باید مثلا بجنگد، یعنی حتما باید جنگی وجود داشته باشد، حتما باید قتل و خونریزی و کشتاری وجود داشته باشد که بشر به موفقیت برسد. آیا در جنگ و قتل و خونریزی می شود احکام و معارف اسلامی را ترویج کرد؟ در کدام یک از این فضاها می شود احکام اسلامی را ترویج کرد، معارف بشری را ترویج کرد؟ آیا در جنگ این کار میسر هست یا در یک فضای صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز؟ اینها بحثایی هست که در جای خودش باید بحث بشه. اون چیزی را که ما بیان کردیم اولا بحث جهاد با دشمن بود، جهاد با کفار و مشرکانی که سر جنگ و ستیز دارند، کسانی که اصطلاحاً میشیم کفار حربی. لذا بحث جهاد با نفس از بحث ما خارج هست. بحث خوف باز به یک نحوی از بحث ما خارج هست، البته نه به صورت کلی. توی تعریف صلح، موقعی که صلح را تعریف میکنند، صلح مثبت داریم، صلح منفی داریم. در صلح مثبت اونجا بحث نفی هر گونه خشونت ساختاری مطرح است. من نمیخواستم وارد مباحث مفهومی بشم، چون اگر وارد مباحث مفهومی شدیم از اصل بحثمون میماندیم. و بله ما در اونجا در بحث صلح مثبت میگیم باید شرایطی وجود داشته باشد و خشونت ساختاری وجود نداشته باشد، همون طوری که تعبیری که آقای یوهان گالتونگ بیان میکنن از صلح مثبت و صلح منفی که بحث بسیار مفصلی است. من در یک تحقیق گسترده اینها را بیان کردم، نمیخواستم وارد اون بحث بشم. به نظر میرسد که در شرایط صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بهتر انسان میتواند به اهدافی که دارد برسد. البته این به معنای آن نیست که تحت هر شرایطی ما با صلح زندگی کنیم. ببینید چون اشاره کردن این نکته را هم عرض میکنم، وقت هم گذشت. ما صلح اسم میاریم، صلح صلح چی هست؟ آیا اون صلحی که الان معروف هست یا چیزی که در ادبیات سیاسی به اون صلح رومی گفته میشود، آیا اون صلح هست؟ نه، قطعا اون مد نظر ما نیست. یا اون صلحی که امروز ایالات متحده در خاورمیانه به دنبال اون هست که با اجبار یک ملتی را از حق تعیین سرنوشت خودش و از سرزمین آبا و اجدادیش آواره کرده و به زور کشورهایی را پای میز صلح می نشاند، آیا این صلح است؟ قطعا این هم مورد بحث ما نیست. قطعا این موارد مورد بحث ما نیست. ما عرض کردیم صلحی که اصطلاحاً اون چیزی که مد نظر ماست صلحی هست که عادلانه باشد، یعنی صلحی که حق تعیین سرنوشت ملت ها را به رسمیت بشناسد، حقوق ملت ها را به رسمیت بشناسد، آزادی ملت ها را به رسمیت بشناسد. اون تعریفی که من از حق بر صلح بیان کردم که در نهایت حق بر صلح باید به تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی بیانجامد، برای همین بود. نه صلحی که اصطلاحا در ادبیات سیاسی به صلح رومی گفته می شود یا در ادبیات زمان ما و در وضعیت زمان ما کاری است که ایالات متحده در خاورمیانه و در مسئله فلسطین داره انجام میده. قطعا این موارد مورد نظر ما نخواهد بود. خب اگر آقای
تشکر مجدد داریم از استاد محترم و سایر اساتید حاضر در جلسه. خب این سلسله نشست های هوشمندی در قرآن به همت گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال برگزاری است که امروز جلسه 151 بود. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و ان شاءالله در جلسات آینده هم از خدمتتون استفاده خواهیم کرد و اگر فرمایشی ندارید جلسه رو
من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آل غفور که زحمت این جلسه را کشیدن. عرض کردم بحث ما یک دست از آیاتی که ظاهر اونها دلالت بر جنگ و جهاد داره و با حق بر صلح ظاهرا ناسازگار هست، این را انشالله در جلسه دیگری که بالاخره اعلام خواهد شد انشالله بحث خواهیم کرد که بحث ما کامل باشد. حالا کامنت های دیگه هم بود چون وقت گذشت، من اینها را هم میگیرم از دوستان عزیز و انشالله در جلسه آینده انشالله نسبت به اونها هم نکاتی را عرض خواهم کرد. باز هم از حوصله همه اساتید و سروران ارجمندی که استماع کردن عرایز بنده را تشکر می کنم و از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هم که این جلسه را ترتیب دادن سپاسگزاری می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.